شماره 168 در تاریخ 23 دی 1360 مصادف با 17 ربیع الاول 1402 موضوع حب مال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. بحث راجع به حب به مال و مال بود. علمای اخلاق راجع به مال بفرمایند به این که مال قوائلی دارد و قوائدی، یعنی مال بلاهایی دارد و سودهایی، زیانهایی دارد و از طرفی هم بهرهایی. بعد می‌فرمایند قوائل و فواید مال، یعنی بلاهای مال، بلاهای ناشی از مال و سودهای ناشی از مال، دنیوی دارد، اخروی دارد، یعنی دنیایی و دینی، یعنی هم مال بلای دنیایی دارد برای بشر و هم بلای دینی دارد. مال هم سود و فایده دنیایی دارد و هم سود و فایده دینی دارد. بعد صحبت این می شود که آیا انسان می تواند از زیانها و بلاهای مال خود را خلاص کند یا نه؟ اون هم بحثی است که می‌فرمایند با رعایت 5 جهت می‌شود. این یک خلاصه از فهرستی بود نسبت به بحث. اما راجع به بلاهای مال یعنی قبائل مال نسبت به دنیا می‌فرمایند مال حتی برای انسان ناراحتی دنیوی می‌آورد. از قبیل غم و اندوه و ترس و امثال اینها، چه بسا انسان را به تعب می افکند در رابطه با حفظش. و این یک امری است که قابل انکار نیست که انسان در رابطه با مال یک ناراحتی هایی پیدا می کند. آنچه را که آنها شمارش می کنند به عنوان مثال است و از اون ناراحتی هایی است که مشهود است برای هر انسانی. کسی که مال دارد ترس دارد در رابطه با مالش و همین ترس ناراحتی است برای او. یک وقتی کسی از دوستان نقل کرد انتساب به سعدی می داد، چون سعدی از اون کسانی بود که مقدار زیادی از عمرش رو به سیاحت گذرانده بود، که در یک بیابانی عبور میکرده، یه ترس او رو گرفت، ناراحت. خب مردی بود، دانشمندی بود در حد خودش، تجزیه تحلیل کرد که این ترس از چه ناحیه ای آمده. خب فرض کنید پیر مردی 60-70 ساله داره میره، از چه میترسم؟ بیابان بیابانی نیستش که درنده‌ای باشه، مثلا فرض کنید. همه رو تجزیه تحلیل کرد تا رسید به این که دید از دوز میترسد. گفت منشأ ترس این کیسه پول است. کیسه پول رو گذاشت کنار جاده، بعد حرکت کرد، دید نه دیگه هیچ نمیترسد. لذا این که علمای اخلاق میفرمایند غم و اندوه و ترس و تعب، یعنی انسان به رنج و ناراحتی میفتد نسبت به حفظ مال. علی علیه السلام در نهج البلاغه جملاتی را که خطاب به کمیل میفرمایند در اونجا دارد. وقتی مقایسه میفرمایند بین علم و مال را، میفرمایند یا کمیل العلم یحرسک، علم تو را حفظ میکند و انت تحرس المال، ولی تو باید مال را حفظ کنی. لذا میفرمایند غوائل دنیایی دارد مال. و اما از نظر بلاهای دینی که مال دارد، در سه جهت می شود او را که جهت عمده است این رو بیان کرد. اول، مال این چنین است که قدرت است. در دنیا یکی از قدرت‌های دنیایی عبارت از مال است. و هر قدرت دنیایی این محرک است نسبت به قوای حیوانی که در انسان نهفته است. دوستان خوب دقت کنند، هر قدرت دنیایی نسبت به انسان‌های معمولی نقشش این چنین است که محرک است نسبت به اون قوای حیوانی که در او هست. به عبارت دیگر، محرک انگیزه های معصیتی است در انسان. محرک است نسبت به دوایی گناه. انسانی که خود را مقتدر ببیند در رابطه با مال، چنانه او یک میدان بازی پیدا می کند نسبت به اعمال شهوتش، غضبش. لذا گفته می شود یکی از قبائل مال، بلاهای مال که بلای دینی است برای انسان، عبارت از این است که زمین ساز معصیت است. در آیه شریفه دارد که از یک بعدش این جهت است: ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. لذا گفته می شود مال معصیت ساز است برای انسان، چون زمینه او را فراهم می کند. اما اگر انسان مال نداشته باشد، این انسان محرک ندارد نسبت به اون قوا، به این معنا که وقتی میبیند عاجز است، عجز مانع است این که انسان دستش آلوده به یک سنخ از گناهانی شود که اون گناهان تحقق پیدا نمی کند مگر در رابطه با ما. گروه بسیاری از معاصی این چنین هستند که اگر انسان مال داشته باشد دستش آلوده به آنها می شود. لذا علما می فرمایند عجز مانع است بین انسان و گناه. یه جمله دارن می فرمایند و من العصمه ان لا یقدر، از عصمت است این که انسان قدرت نداشته باشد نسبت به گناه. به تعبیر طلبگی سالبه به انتفاع موضوع است، چون تا مال نباشد نمیتواند این معصیت را انجام بده. حالا اینجا یک انقلت طلبگی بشود که آیا ملازمه است بین قدرت مالی با معصیت؟ یعنی حتما هر کس که قدرت مالی داشته باشد معصیت می کند و اون معاصی را که احتیاج دارد به مال، اون گناهانی را که نمی شود انسان انجام بدهد مگر به وسیله مال، هر کس که قدرت مالی پیدا کرد حتما اون معاصی رو مرتکب میشه، ملازمه است. عقلا جواب نخیر، ملازمه ای نیست. خوب دقت کنید، مسئله این بود که مال محرک هست انگیزه های معصیتی را در انسان. اونگاه که انسان خود را ببیند قادر است از نظر مالی، درش برانگیخته می شود انگیزه معصیتی. انگیزه یه معصیت غیر فعل معصیت دوتاست. در اینجا دو حالت انسان پیدا می کند. بعد از آنی که انگیزه یه معصیت در او زنده شد، در رابطه با قدرت ماریش نعوذ بالله، یک وجهش این است که می رود به سوی گناه و مرتکب می شود. اونجاست که هلاکت اخروی خود را به وسیله این عمل آماده کرد، خود را نابود کرد از نظر معنوی. وجه دوم و آن این است که نه، دستش آلوده به گناه نشود. اینجا مورد حرف است، مشکل بزرگ اینجاست. قدرت مالی باشد و در انسان معمولی این قدرت جنبه تحریکی دارد، انگیزه معصیت درش زنده شود و میخواهد جلوگیر باشد از این که عملا معصیت انجام نده. اینجا باید چه کنم؟ صبر کنم. سخت‌ترین حالات برای انسان همین حالت است که میدان باز برای معصیت و تحریک بشود قوای حیوانیش و خود را نگاه. جمله دارند علمای اخلاق می‌فرمایند فتنت السراء اشد من فتنت الضراء، بیچارگی که در رابطه با راحتی انسان باشد اون بیچارگی سخت تر است از اون ناراحتی که در رابطه با حالت شدت و گرفتاری انسان باشد. لذا صبر در سرا کردن سخت تر است از صبری که در ضراء می کند انسان. علی علیه السلام در نهج البلاغه دارد، حضرت می فرماید در نهج البلاغه در کلمات حکمت آمیز اون حضرت است، می فرماید از صبر و صبران، ما صبر بر دو گونه داریم، صبر علی ما تکره، تحمل کردن در مقابل عملی که او را دوست نداری ولی با این که دوست نداری انجام میدی. در رابطه با فرمان الهی و صبر عما تحب، صبر نسبت به عملی که اون عمل را دوست داری، یعنی موافقه با طبع حیوانیت هست ولی چون نه شده است خودداری میکنی و صبر میکنی و انجام نمیدهی. این دقت کنید، اول انجام میدهی عملی را که دوست نداری، موافقه طبع حیوانیت نیست ولی خدا فرمان کرد. دوم، عملی که موافق طبع حیوانی است و دوست داری او را، انجام نمی دهی و صبر می کنی چون خدا گفته انجام نده. البته صاحب وسائل در ابواب جهاد نفس این روایت رو نقل می کند در باب 19 و از نهج البلاغه هم نقل می کند. همین عبارت است با مختصر اختلافی و یک زیلی هم دارد. دارد انه قال الصبر صبران، صبر علی ما تحب و صبر علی ما تکره. بعد دارد در زیل روایت ثم قال، سپس حضرت فرمودند ان ولی محمد من اطاع الله و این بعدت لحمتو، دوست پیغمبر کسی است که مطیع خدا باشد اگرچه از نظر جسمی دور باشد از پیغمبر اکرم. و ان عدو و محمد من عصى الله و این قربت قرابتو، دشمن پیغمبر کسی است که نافرمانی کند نسبت به اوامر الهی اگرچه خیلی هم نزدیک باشد به پیغمبر اکرم. قرارم این جهت است، اون چرا که بر انسان سخت است همین است که میدان عمل باز باشد برای انسان، همه وسائل مهیا و در همین رابطه انسان معمولی تحریک می شود و این بخواهد خودداری کند. دو روایت است که این رو صاحب وسائل نقل می کند در باب 52 از ابواب جهاد نفس است. دارن در اونجا نسبت به همین حالتی که انسان پیدا می کند در رابطه با قدرتش، قدرت دنیاییش و بخواهد جلوگیری باشد. روایت اول اون روایت معروفی است که پیغمبر اکرم قبور می‌فرمودند و دیدند گروهی اینها دارن زورآزمایی می‌کنن با سنگ وزنه برداری می‌کردن که مر رسول الله به قوم یتشاءلون حجرا فقال ما هذا پرسیدن چه خبره فقالوا نختبر اشدنا و اقوانا میخوام ببینیم کدوم یکی قوی تر هستی قال الا اخبركم باشدكم و اقواكم میخواید من به شما بگم کدام یکی شما پهلوان تر هستید زورمند تر هستید قالوا بلا عرض کردن بفرمایید یا رسول الله فقال اشدكم و اقواكم الذي اذا رویه لم يدخل رضاه في اسم ولا باطل زورمندترین شما کسی است که اونگاه که حالت خوشنودی پیدا کرد در کی بود از نظر دنیاییش این موجب نشود که او به وسیله همین حالت وارد شود در گناه یا عمل باطلی و اذا سخط لم یخرجه سخطه من قول الحق قرازم این جمله در زیر روایت و اذا ملکه لم یتعاد ما لیس به حق اونگاه که سلطه پیدا کرد قدرت پیدا کرد این قدرتش موجب نشود که وارد شود و عملی را که حق نیست انجام بدهد خیلی قدرت میخواد که انسان بتواند این چنین باشد در روایت دیگری نظیر این است در همون با در ذیل دارد و اذا قدره لم یتعاد ما لیس له لذا گفته میشود که ملازمه نیست بین مال و معصیت ولی انسان معمولی در رابطه با قدرت مالی این انگیزه درش پیدا می شود و جلوگیر شدن کار مشکلی است و هر کس نتواند یک مثلی است می گویند انسان که ندارد یک قصه دارد و اگر داشت هزاران قصه دارد اون که نداره فقط ناراحته که نداره اما وقتی که داشت گاهی به اونجا میرسه چه قصه ای داره چجوری خرجش کنه خصوصا زمینه هم زیاد باز نباشه برای معصیت براش خیلی دیگه ناراحت میشه یکی از ناراحتی هایی که در این روزا هست برای عده همینه دوم مسئله این که مال انسان را به راحت طلبی به تن پروری به خوشگذرانی می کشاند البته اون کسانی که عقل معاش دارند بحث عقل معاد نیست بله ممکنه دیوانگانی باشن که حتی حاضرم نباشن که برای خودشون خرج کنن اون یک کسالت دیگری است به طور متعارف این چنین است علمای اخلاق می فرمایند مال انسان را به راحت طلبی و خوشگذرانی و امثال اینها می کشاند خب و این حالت برای انسان ملکه می شود یعنی خو و طبعش این چنین می شه کسی که فرض کنید در یک زندگی مرفه اونچنانی بوده این نمیتواند بلا فاصله بیاد روی زمین سخت اونچنانی بخوابد مثلا
حالت براش خوب و طبعی می شود. خب حالا گفته شود بشود، ها پیامدهای زشت دارد و آن این است در رابطه با وظائفی که خداوند به عهده او قرار داده است، چه شخصیش چه در رابطه با اجتماعش، این طبعا کوتاهی می کند. شخص راحت طلب خوشگذران هم پرور هیچگاه نمی شود از نظر عادی در رابطه با تکالیف فردیش نسبت به مکتبش اونطور که گفته شده عمل کند. می لغزم. چطور؟ چون دستورات الهی اینطور نیست که بر وفق خوی حیوانی باشد. او انسان ساد است نه حیوان پرور. و همچنین در رابطه با مسائل اجتماعیش کوتاهی می کند. علی علیه السلام اون نامه‌ای را که به عثمان ابن حنیف نوشتن، این جمله درش هست: الا ان شجره البریه اصل بعودا، اون درخت بیابانی و کوهی آتشش دوامش بیشتر سوزانتر اثرش بیشتر. بعد تنها این نیست، بحث دیگری است و اون مسئله این که چون در دنیا سندی داده نشده به انسان در رابطه با جهات دنیایش که یک نواخت باشد، نشیب و فراز دارد، اگر به نشیب جهات دنیایی افتاد، بر فرض این که قبلش اموالش از مسیر صحیح بود، حالا که به نشیب افتاده است چون خوب و طبعی این چنین دارد، میخواد خودش رو همین طور حفظ کند، وارد معاصی میشود، قصد اموال مردم، خدعه و نیرنگ زدن، دروغ گفتن، ربا خوردن، ریا کردن، امثال اینها که اینها همه وارد میشود که نمیشه دونه دونه اینا رو شمارش کرد. بلکه انسانی که خود را این چنین عادت بده، اگر در یه رابطه دنیاییش راحت طلب باشه، این سرایت میکنه به یه رابطه دیگه. این خوب دقت کن، در خوابش جای مثلا رخت خوابش باید این چنین باشد، این سرایت میکنه به غذاش، غذا سرایت به چیز دیگه، همینجور. حتی نمیتواند در یک بعد خودش رو حفظ کنه. لذا باید مراقب باشه. سوم، گفته میشود مال بلایی دینی برای انسان دارد و آن این است: کسی که در رابطه با مال فکر می کند، این باید حراست کند، مال را حفظ کند، او را از آفات مراقبت می خواد. مال مراقبت از مال کردن یعنی به فکر مال بودن، به فکر مال بودن برگشتش به غفلت از خدا کردن است. اونهایی که بیش از کفاف مالم باشته کنند، این بی برو برگرده است. علمای اخلاق می‌فرمایند این سومی، یعنی این بلای سوم همگانی است. اگر انسان بیش از کفاف مالم باشته کند، باید او را حفظ حراست کند، مراقبت کند، قهرن فکرش مشغول اوست و غافل از خداست، غفلت از خدا. و ریشه تمام زلالت های بشر در رابطه با معنویت غفلت از خداست، ریشش همین. کما اینکه اصل و ریشه نسبت به سعادت بشر عبارت از یاد خداست. اون انسانی سعادتمند است که بیشتر به یاد خدا باشد. حتی تمام عبادت ها، پرستش ها که انسان انجام می دهد، اینا برای خاطر همین است. یاد خدا، اقم الصلاة لذکری، نماز رو به پا دار برای اینکه به یاد من خدا باش. و هر چیز که انسان را از یاد خدا باز داره، همون بلاست برای انسان. نعمت نیست، نقمت است. اما مال نه تنها انسان رو غافل از خدا می کند، گاهی غافل از خودش هم آدم میشه در رابطه با مال. وقتی یکی از دوستان من برای من نقل کرد، گفت روزی در یکی از خیابان‌های تهران می‌رفتم، یه ماشین تصادف کرده بود، سختم تصادف کرده بود با ماشین دیگری. گفت من رسیدم اونجا و جمعیتی هم جمع شده بودند و مامورین هم آمده بودن. گفت من ایستاده بودم و یه وقت متوجه شدم، دیدم که فلانی توی ماشین نشسته، تصادف کرده، شیشه شکسته، چه شده فلان ها. گفت من رفتم جلو، میشناختمش، رفتم و از اون طرف در ماشین باز کردم، سلام علیکم. و میتونم یاد تا مثل چی آدم خوابه چیشه شده که سلامون علیکم. یه وقت متوجه شدید شلوغه. گفت چه خبره؟ آقا تصادف شده. خودش برای من نقل کرد این شخص. گفت پرسیدم چی اینا؟ گفت همش تو فکر چک و سفته بودم. نه تنها غافل از خداست، غافل از خودش هم. خب اینها به اصطلاح غوائل مال بود در رابطه با دنیا و دین. فوائدی هم دارد. به طور خلاصه عرض کنم، مال فائده دنیایی و دینی دارد. اما دنیاییش این است که انسان ذلت فقر را از نظر ظاهر نمی بیند، از طرفی عزت دنیایی پیدا می کند در حد خودش. یا دوستانی پیدا میکنه در رابطه با مالش، البته تا هست دار رفیقه ها، وقتی رفت رفت ها، همش اینجوریست، اینها دوام نداره. اینا یک سنخ فواید دنیایی داره، اینها هست، از طرفی فواید دینی دارد ما، چه در رابطه با شخص خودش، چه در رابطه با اشخاص، اشخاص معین یا اشخاص غیر معین، اما شخص خودش. این تأمین میکند خوراکش را، پوشاکش را، مسکنش را، اون هم در این رابطه که نیرو بگیرد، که مطیع خدا باشد، تا این پیکر سر پا نباشد نمیتواند اطاعت کند، که در گذشته بحث شد که حتی میتواند تمام این آرا شکل عبادت و پرستش بهش بده، جنبه های قربی بهش بده. یا عباداتی رو انجام بده که معونه مالی میخواد، حج رفتن، جهاد فی سبیل الله، امثال اینها. بله این هم فواید دینیست، اما نسبت به اشخاص دیگر صدقات، دستگیری هایی که میکند از افراد، که انشاءالله خدا عنایت فرماید توفیق را در آینده بحث صدقات مفصل میکنیم. بله رسیدگی کردن، دستورات الهی، صله رحم کردن. صله رحم دیدار نیست، فقط رسیدگی. حتی نسبت به همسرش صالحه باشد، فرزندانش، امثال اینها، کسانی که واجب است بر او نفقه او آنها. این یک وظیفه دینی است داره انجام میده. اما نسبت به اشخاص غیر معین، صدقات جاریات، مسئله مدرسه ساختن، دارالایتام، بیمارستان، درمانگاه، متاجر، امثال اینها که نفع عمومی برای مسلمین دارد، شخص معین نیست، اینها فواید دینی است، منکر نیست. هست اینها. صحبت دریده است که انسان چه کند که از فواید دینی مال بهره ور شود، بدون آن که غوائل مال یعنی بلاهای مال دست و پاگیر او بشود. صحبت در این است که پنج جهت رو علمای اخلاق ذکر میکنن که اگر انسان این پنج جهت رو رعایت کند میتواند نجات پیدا کند از غوائل مال. بس هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.